نوار شماره 728 کی قسمت 11 کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط، صفحه 208. دست به هر کاری که می زند آن کار برایش تولید عشق و علاقه می نماید. او عاشق جنگ شده است. متوجه است که مهمات نیرویی هستند که وی را به جلو می رانند. می خواهد که او هم نیرویی باشد. یک مرد مسلح مانند باقی مردم نمی تواند یک مرد باشد. در گذشته تیراندازی ماهر مانند او راهزنی می کرد. حالا دیگر کسی جلودار او می شود؟ چه کسی می تواند تفنگ را از دست او بیرون بیاورد؟ ناگهان جنگ به او و امثالش فریاد زد: سرنیزه های خود را در شکم اربابانتان فرو کنید، و آنها هم این کار را کردند. این است اصل داستان. این مارکسیستی است که او می خواهد برای شما شرح دهد. این همان مارکسیسم واقعی است که از زندگی سرچشمه گرفته. شما نمی دانستید؟ متصدی تشریح دوباره به طرف شیشه های دارو برگشت و سوال کرد: با بخاری ساز چه کردید؟ از اینکه او را اینجا فرستادید متشکرم. مرد جالبی است. ساعتها درباره هگل و گروس صحبت کردیم. معلوم است او دکترای فلسفه خود را از هایدلبرگ گرفته. با بخاری چه کرد؟ بخاری خوب نمی سوزد. هنوز دود می کند؟ بلی، آدم را خفه می کند. او نمی تواند لوله بخاری را به طور عمودی نصب نماید. باید آن را در خود بخاری متصل نمود. آیا سر لوله را از پنجره بیرون گذاشت؟ مسئله این نیست. اصلا بخاری دود می کند. در هر صورت او نتوانست لوله بخاری را با در نظر گرفتن مقدار هوا در جای خودش نصب نماید. حالا اگر تاراسکا اینجا بود، هرچند شما خودتان آن را درست خواهید کرد. مسکو در عرض یک روز ساخته نشده. به کار انداختن یک بخاری مانند نواختن پیانو نیست، مهارت می‌خواهد. راستی آیا شما چوب به اندازه کافی دارید؟ از کجا باید تهیه کنم؟ من خادم کلیسا را نزد شما می‌فرستم. او در دزدیدن چوب مهارت عجیبی دارد. دیوارهای چوبی را قطع قطع می کند و بعد آنها را تبدیل به هیزم می نماید. اما شما باید با او وارد معامله شوید. بهتر است با او کنار بیایید. سپس آن دو به اتاق رختکن رفته پالتوهایشان را پوشیدند و از در بیمارستان خارج شدند. دکتر گفت: مثل اینکه شما گفتید زنی را می فرستم که رخت خوابها را تمیز کند، ولی ما که ساس نداریم. موضوع ارتباطی به ساس ندارد. من درباره هیزم صحبت می کنم. این پیرزنی است که یک تاجر خوب هیزم محسوب می شود. او خانه ها و نرده های چوبی را می خرد و هیزم می کند. آه، مواظب باشید لیز نخورید. هوا چقدر تاریک است. در گذشته اگر چشمانم را می بستم می توانستم از این محله عبور کنم. کوچکترین سنگریزه آن را می شناختم. آخر من در نزدیکی اینجا متولد شدم. اما از آن وقتی که نرده ها را برداشتند، حتی با چشمان باز هم اشیاء را از یکدیگر تشخیص نمی دهم. مثل اینکه شهر بیگانه است. با این کار چه چیزهایی را آشکار و در معرض تماشای رهگذران قرار دادند؟ خانه های حقیر قدیمی ساز در میان درختان کوچک، میزهایی که توی باغ می گذارند، نیمکت های اسقاط و از هم در رفته، یا یادم می آید یک روز که در حاشیه یک قطعه زمین کوچک و بی‌حاصل که در محل تقاطع سه خیابان واقع بود گردش می کردم، چشمم به پیرزنی افتاد که حداقل 100 سال داشت و با عصایش در روی زمین جستجو می کرد. به او گفتم: مادر سلام، دنبال کرم می گردی؟ می خواهی به ماهیگیری بروی؟ البته من شوخی می کردم، اما او حرف مرا جدی تلقی کرده گفت: دنبال کرم نمی گردم، می خواهم قارچ را پیدا کنم. می دانید او راست می گفت. شهر مثل جنگل شده، بوی برگ‌های گندیده و قارچ فاسد شامه را آزار می دهد. تصور می کنم مقصود شما محوطه بین خیابان‌های سربریانی و مولچانوفکاست. اینطور نیست؟ عجیب‌ترین وقایع برای من در این محل اتفاق می افتد. یا کسی را ملاقات می کنم که 20 سال است او را ندیده ام، یا اینکه کشف مبهمی می کنم. می گویند که در پیاده روی این خیابان مردم را لخت می کنند. آیا تعجب آور نیست؟ این محل برای همین کار درست شده. 36 راه وجود دارد که به دخمه های اسمالنسکی که همیشه درش به روی آنها باز است پناهنده شوند. محتویات جیب هایتان را خالی می کنند و سپس می گریزند. به چراغ های آن خیابان نگاه کنید. اصلا نوری از آنها به چشم نمی خورد. تعجب آور نیست که آنها این را چراغ می نامند. مواظب باشید زمین نخورید. هر نوع واقعی را که بخواهید برای دکتر در این نقطه شهر اتفاق افتاد. در شبی سرد و تیره، کمی قبل از جنگ اکتبر، در گوشه خیابانی پایش سر خورد و روی مردی نیمه هوش که در آن نقطه افتاده بود سقوط کرد. مرد نیمه هوش به طور درازکش دستهایش را صلیب‌وار روی هم قرار داده بود. سرش در روی چهارچوب در یک درشکه و پاهایش داخل جوی آب قرار داشت. در فاصله های نامعینی ناله ای از گلوی او بیرون می آمد. هنگامی که دکتر سعی کرد او را به هوش بیاورد، زیر لب به طور گنگ و مبهم کلماتی را زمزمه می کرد. درباره یک خورجین صحبت می نمود. به او حمله کرده و لختش کرده بودند. سرش شکاف برداشته و خونالود بود. اما بر اثر یک آزمایش فوری، دکتر فهمید که جمجمه اش آسیبی ندیده است. ژیواگو از داروخانه‌ای که در خیابان ارباد قرار داشت به بیمارستان تلفن کرده تقاضا کرد که درشکه بیمارستان را که مخصوص چنین حوادثی بود به آنجا بفرستند. چند دقیقه بعد مرد زخمی در بیمارستان بستری بود. مجروح ثابت کرد که یکی از رهبران مشهور سیاسی است. دکتر ژیواگو به معالجه او ادامه داد تا اینکه بهبودی خود را بازیافت. این مرد در سالهای بعد محافظ وفاداری برای دکتر شد و او را از گرفتاری‌ها و سوءزن‌هایی که در آن روزهای هولناک گریبانگیر هر موجودی می‌شد نجات داد. نقشه تونیا در مورد اقامت در سه اتاق طبقه دوم با موافقت افراد خانواده روبرو گردید. یک شنبه سرد و طوفانی و تیره بود. ابرهای سنگینی که نوید برف را می‌داد سر تا سر آسمان را فرا گرفته بود. دکتر امروز در مرخصی بود. آتش بخاری را صبح روشن کرده بودند. بخاری باز هم دود می کرد. نویشا با هیزم‌های خیس کلنجار می رفت. تونیا که سر از کار بخاری در نمی آورد دستورات پوچ و بیموردی به نویشا می داد. دکتر که به اصل مسئله وارد بود سعی می کرد که مداخله کند، اما زنش به آرامی شانه هایش را گرفت و در حالی که از اتاق بیرونش می کرد گفت: عزیزم تو در این کار فضولی نکن. تو فقط بلدی دستور بدهی که روغن را روی آتش بریزند. فکر نمی کنم روغن برای این کار مفید نباشد. آتش را شعله ور می سازد. بدبختی اینجاست که نه روغن داریم نه آتش. آه یوری، حالا موقع شوخی نیست. حوصله اش را ندارم. گرفتاری بخاری نقشه همه را در آن روز به هم ریخت. آنها امیدوار بودند که قبل از شب امور مربوط به شب نشینی را انجام داده باشند. اما این نقشه ها نقشه بر آب گردید. نهار دیر حاضر شد و در میان این بدشانسی های ناچیز موضوع شستن سر با آب گرم از خاطره ها رفته بود. بخاری بیش از پیش دود می کرد. طوفانی که در بیرون غوغا می کرد دود را با شدت به داخل اتاق فشار می داد. ابری از دود سیاه رنگ اتاق را فرا گرفته بود، به طوری که انسان بی اختیار به یاد هیولاهای افسانه‌ای جنگل در هم پیچیده می افتاد. بالاخره یوری آندریوویچ همگی را به دو اتاق دیگر کوچ داد. پنجره های تهویه را باز کرد، نیمی از هیزم ها را بیرون آورد و به کنده هایی که در داخل بخاری بود سرشاخه های درخت قان را اضافه نمود. باد سردی از پنجره به داخل اتاق می وزید. در کنار پنجره پرده‌ای که تا کنون به آهستگی تکان می‌خورد ناگهان لرزش شدیدی نمود. کاغذهایی که روی میز تحریر بود به هوا بلند شد. در فاصله دور باد دری را به هم زد. باد چون گربه‌ای که در تعقیب موشی باشد زوایای خانه را می‌پیمود. این بار تمام دودها را از خانه بیرون راند. تکه‌های هیزم در حالی که جرق و جروق می‌کرد شعله ور گردید. بدنه بخاری را نقطه‌های سرخ رنگ مانند سرخی‌ای که بر چهره مسلولین ظاهر می‌شود فرا گرفت. دودی که اتاق را فرا گرفته بود به آرامی تقلیل یافت و ناپدید شد. اتاق روشن‌تر شد. بر پنجره‌ای که یوری آندریوویچ به توصیه متصدی تشریح درزهایش را گرفته بود عرق نشست. مانند موجی بوی غلیظ و نیمه گرم بتانه همه جا را فرا گرفت. بوی تلخ چوب کاج و بوی نمناک درخت تبریزی هم همینطور. نیکولا نیکولایوویچ به آرامی چون بادی که از پنجره می‌وزید به اتاق داخل شده اطلاع داد: آنها در خیابان‌ها جنگ می‌کنند. بین طرفداران حکومت موقتی و سربازان پادگان که متحد بولشویک‌ها هستند، جنگ و کشمکش درگیر شده است. هر جا را که نگاه کنی زد و خورد است. دیگر جنگ محل معینی ندارد. وقتی که اینجا می آمدم دو سه بار میان دعوا گیر کردم. دفعه اول در میتروفکا و دفعه دیگر در نزدیکی دروازه نیکیتسکی. ممکن نیست که مستقیم پیش رفت. باید همه جا را دور زد. یورا تو زود لباسهایت را بپوش تا بیرون برویم. اینطور وقایع بیش از یک بار در زندگی انسان اتفاق نمی افتد. اما آنها به این زودی از خانه خارج نشدند و دو ساعت از هر طرف صحبت کردند. هنگامی که نیکولای نیکولایوویچ می‌خواست خارج شود، دست یورا را می‌کشید. ناگهان گوردون سرزده وارد شد. او هم حامل همان اخباری بود که نیکولا نیکولایوویچ با خود آورده بود. ولی در فاصله این دو ورود، حوادث و اتفاقات سیمای دیگری به خود گرفته بودند. تازه وارد خبر آورد که تیراندازی شدیدتر شده و رهگذران بسیاری اتفاقاً در اثر گلوله کشته شدند. او می گفت که تمام وسایط نقلیه شهری متوقف شدند و شکرگزار بود که به طریقی معجزه آسا تا خیابان آمده است. ولی پشت سرش راه بسته شده بود. نیکولای نیکولایوویچ حرفهای گوردون را باور نمی کرد. از این رو به سرعت بیرون رفت، اما پس از یک دقیقه مراجعت نمود و گفت که گلوله ها در خیابان به هر طرف سفیر می کشند و به در و دیوار و سنگ فرش اصابت می نمایند. هیچ زیروحی در بیرون دیده نمی شود. تمام روابط قطع شده است. آن هفته ساشنکای کوچک سرما خورده بود. یوری آندریوویچ با لحنی سرزنش آمیز گفت: صد بار به شما گفتم که این بچه نباید نزدیک بخاری بازی کند. برای بچه گرمای زیاد از سرما بیشتر ضرر دارد. ساشنکا گلویش درد می‌کرد و تب کرده بود. به طرز وحشتناکی استفراغ می‌کرد. یوری آندریوویچ می‌کوشید او را معاینه کند، ولی بچه دست ژیواگو را عقب می‌زد و نمی‌گذاشت آلت مخصوص را که برای معاینه گلو بود در دهانش فرو کنند. فریاد می‌کشید و نفسش بند می‌آمد. هر چقدر او را تهدید یا وعده می کردند اثری نداشت، ولی پس از چندی آرام گرفت و با بیخیالی دهندره‌ای کامل و لذت بخش نمود. دکتر از این فرصت نیکو استفاده کرده و با شتاب قاشقی را در گلوی پسرش فرو برد و آنچه را که باید ببیند دید. گلویش مانند گل انار قرمز بود و لوزتینش متورم شده از قشری سفید رنگ پوشیده شده بود. ژیواگو از این منظره وحشت نمود. چند دقیقه بعد یوری با هزار جور توطئه و بدخلاقی از گلویش نمونه‌ای به دست آورد و زیر میکروسکوپی که از الکساندر الکساندروویچ به قرض گرفته بود مورد آزمایش قرار داده، خوشبختانه دیفتری نبود. اما در سومین شب یک نوع خناق عصبی گریبان طفل را گرفت. گرمای بدنش به سرعت بالا رفت، به طوری که نمی‌توانست نفس بکشد. یوری آندریوویچ نه می توانست رنج او را تسکین بخشد و نه می توانست ناظر آن باشد. تونیا فکر می کرد طفلش در حال مرگ است. او را در آغوش می گرفت و عرض و طول اتاق را طی می کرد و در این موقع احساس می شد که حال او بهتر می شود. آنها برای پسر بیمارشان به شیر و آب معدنی یا سودا احتیاج داشتند. اما جنگ های خیابانی به منتهای شدت خود رسیده بود. هر کس برای یک لحظه هم که شده از منطقه خطر و آشوب عبور می کرد، در ورای این نقطه زیحیاتی را نمی یافت که به دردش رسیدگی کند. وضع زندگی در شهر تا موقعی که نتیجه این جنگ موضعی معلوم نشده باشد روشن نخواهد گردید. معهازا از روز قبل نتیجه این کشمکش روشن بود. همه معتقد بودند که کارگران پیروز می شوند. دسته های قوای حکومت موقتی به جنگ ادامه می دادند، ولی در عوض بین آنها نفاق افتاده و روابطشان با مرکز فرماندهی قطع شده بود. محلی سیوسوف در اشغال واحدهای سربازان بود که به مرکز جنگ فشار می آوردند. سربازانی که بر ضد آلمان‌ها و پسر بچه های کارگر جنگیده بودند، روی سنگری که در خیابان احداث کرده بودند، موضع گرفته و می‌خواستند بدانند که در همسایگی آنها چه کسانی زندگی می‌کنند. اغلب با ساکنینی که به پنجره‌ها نزدیک می‌شدند تا نظری به بیرون بیاندازند، شوخی و تفریح می‌کردند. عبور و مرور و زندگی به آرامی در این قسمت شهر برقرار می‌شد. گوردون و نیکولای نیکولایوویچ که مجبور بودند 3 روز در خانه ژیواگو به سر برند، خود را از این اسارت 3 روزه نجات دادند. ژیواگو از اینکه آنان در مدت بیماری پسرش در آنجا حضور داشتند خوشحال بود و تونیا آنها را به خاطر اینکه وضع را دشوارتر و مغشوش‌تر کرده بودند می‌بخشید. ولی آنان برای جبران مهمان‌نوازی میزبانانشان پرحرفی را شعار خود کرده بودند. روزی که آنها این خانه را ترک می گفتند، ژیواگو به قدری از حرف زدن مانده شده بود که از عزیمت آنها راضی به نظر می رسید. خبردار شدند که مهمانانشان به سلامت به خانه رسیدند. اما عملیات نظامی هنوز هم ادامه داشت. چند خیابان بسته بود و دکتر هنوز نمی توانست به بیمارستانش برود. او برای رسیدگی به کارهایش بیتاب بود. در کشوی میز اتاق بیمارستان یادداشت‌های مربوط به بیماران و کارهای شخصیش را جا گذاشته بود. فقط در گوشه و کنار صبح زود مردم تک و توک برای خرید نان بیرون می‌آمدند. هنگامی که آنها به رهگذری برمی‌خوردند که شیشه شیر در دست داشت، دور او جمع می‌شدند و نشانی فروشنده را سوال می‌کردند. گاه گاه تیراندازی 2 مرتبه شروع می‌شد و خیابان‌ها از مردم خالی می‌گردید. گفته می شد که طرفین مخاصمه در حال مذاکره هستند و جریان مذاکرات آنها از شدت یا ضعف جنگ فهمیده می شد. در یکی از روزهای آخر اکتبر ساعت 10 شب، دکتر ژیواگو با قدمهای سریع در خیابان راه می رفت. بدون اینکه لزومی داشته باشد، به دیدار یکی از آشنایانش که آن نزدیکی زندگی می کرد می رفت. این نقطه شهر که در مواقع عادی محلی پر جمعیت محسوب می شد، اکنون بسیار خلوت بود و گاه گاهی یک یا چند رهگذر از کنار خیابان عبور می کردند. یوری آندریوویچ با گام های سریع پیش می رفت. نخستین برف که ابتدا بسیار آهسته بود، تبدیل به کولاکی سخت گردید. ژیواگو از خیابانی به خیابان دیگر می پیچید و موقعی که برف بر شدتش افزوده شد و طوفان شروع گردید، دکتر به عظمت آن پی برد. این کولاک برف و باد که در فضای باز و دشت قدرت و بزرگی را نشان می‌دهد، در شهر زندانی کوچه و بازار می‌گشت و زمین را به سان کفنی سفید می‌ساخت. دکتر شماره کوچه‌هایی را که طی کرده بود از یاد برده بود. پدیده‌ای ما بین دنیای اخلاقی و عقلانی در حال گذران بود. آوای شلیک گلوله‌ها که به فاصله‌های زیاد آتش می‌شد، حکایت از مقاومت محتضرانه‌ای می‌کرد. در افقی دوردست و مبهم، شعله های ضعیف آتش سوزی هایی که رو به خاموشی گذارده بود به هوا بلند بود و صدای محو آن به سختی شنیده می شد. کولاک برف به سان قیتانی متناوب روی هوا در هم می پیچید و رشته های خود را روی سنگ فرش ها و جلوی پای ژیواگو می گسترد. سر یک چهار راه پسرک روزنامه فروش در حالی که یک بغل روزنامه تازه چاپ شده در دست داشت می دوید و فریاد می زد، آخرین خبر، آخرین خبر، دکتر گفت بقیه پول هم مال خودت. پسر بچه شماره ای از روزنامه را به دست دکتر داد و فریاد کنان در عرض یک دقیقه در میان کولاک ناپدید شد. دکتر زیر یکی از تیرهای چراغ برق خیابان ایستاد که عنوان روزنامه را مطالعه کند. این روزنامه حاوی اعلامیه‌ای بود که فقط روی یک طرف آن چاپ شده و تشکیل شورای کمیسرهای توده‌ای را گزارش می‌داد. در ضمن آگاهی کرده بود که زمان دیکتاتوری زحمتکشان و کارگران فرا رسیده است. اولین دستورهای حکومت جدید و آگهی‌هایی که به وسیله تلگراف و تلفن ابلاغ شده بود نیز جزء عناوین آن محسوب می‌شد. کولاک برف به صورت و چشم‌های دکتر شلاق می‌زد. صفحه روزنامه که از دانه‌های برف پوشیده شده بود، رنگ خاکستری به خود گرفته بود. اما دکتر باز هم به خواندن ادامه می‌داد. عظمت و ابهت زمان آنچنان او را از خود بیخود کرده بود که مدتی طول کشید تا حواس خود را باز یافت. برای اینکه باقی مانده اخبار را مطالعه نماید به اطراف نگاه کرد تا شاید روشنایی بهتری بیابد. ناگهان دریافت که باز هم در آن نقطه سهرامیز که در محل تقاطع خیابانهای سربریانی و مولچانوفکا قرار داشت ایستاده است. در نزدیکی این محل خانه‌ای 5 اشکوبه قرار داشت که در شیشه‌ای داشت و در دالان وسیع آن برق می‌سوخت. دکتر داخل دهلیز شد و در انتهای آن زیر شعاع برق مشغول خواندن روزنامه گردید. از بالای سرش صدای قدم‌هایی به گوشش می‌خورد. شخصی که به نظر می‌رسید دو دل است پایین می‌آمد. بالاخره این شخص عقیده‌اش را عوض کرد و با شتاب پله های تای شده را مراجعت نمود. صدای دری که باز شد به گوش رسید و بعد صدای مکالمه دو نفر شنیده شد. چون این صداها در زوایای پلکان تنین انداخته بود، مطلقاً نمی‌شد تشخیص داد که صدا از آن مردی است یا صدای زنی است. سپس در بسته شد و شخص مردد دو مرتبه با گام‌هایی که نشانه از اراده پابرجای او بود، پایین آمد. یوری آندریوویچ آنچنان غرق مطالعه بود که مایل نبود چشم از ورق روزنامه بردارد و ناشناس را نگاه کند. اما ناشناس که با سرعت پایین می آمد ناگهان بی حرکت در طرفی ایستاد. روبروی ژیواگو جوانی 18 ساله که لباسی خشن از پوست گوزن به تن داشت ایستاده بود. کلاهی که بر سرش به چشم می خورد از جنس لباسهایش بود که مخصوص ساکنین سیبری است. ناشناس قیافه گندمگون و چشمانی ریز داشت. در زوایای این چهره نشانه هایی از اشرافیت پنهان شده بود. جرقه گریزان، ظرافتی عمیق که تصور می رفت مسافت بعیدی را پیموده باشد در چهره او به چشم می خورد. پسر 18 ساله مسلماً یوری آندریوویچ را به جای کس دیگری گرفته بود. او با قیافه خجول و بغرنج دکتر را می نگریست. مانند این که او را می شناخت اما نمی توانست صحبت کند. برای اینکه به این سوء تفاهم پایان بخشیده شود، یوری آندریوویچ با نگاهی سرد سرتاپای او را ورانداز کرد. پسر ناشناس با فکری مغشوش به طرف در رفت. نزدیک در یک بار دیگر هم نگاهی به دکتر انداخت و سپس در سنگین را باز کرده و با نوک پا آن را بسته و ناپدید شد. 10 دقیقه بعد یوری آندریوویچ هم از دالان خارج گردید. دکتر همکار جوانش را که بنا بود به دیدنش برود فراموش کرده بود. مطالب روزنامه حواس او را سخت به خود مشغول کرده بودند. پس راهی را که آمده بود مراجعت کرد. بین راه یک مسئله جزئی که در آن روزها اهمیت به سزایی یافته بود افکار او را به خود جلب نمود. کمی قبل از اینکه به خانه برسد در فضای ظلمانی خیابان روی انبوهی از تیر و تخته لغزید. این تخت پاره ها توی جوی خیابان افتاده بود. در این محله مؤسسه‌ای بود که در عوض هیزم برای سوخت تیر و تخته یک خانه مخروبه را به آن تحویل داده بودند. تیرها در حیات جا نمی گرفتند، از این رو باقی مانده آن را روی سنگفرش خیابان ریخته بودند. یک قراول تفنگ به دست که در حیات راه می رفت گاه گاهی بیرون می آمد و نگاهی به این انبوه تیر و تخته می انداخت. ژیواگو بدون اینکه زحمت فکر کردن به خودش بدهد، موقعی را در نظر گرفت که قراول مسلح به داخل خانه مراجعت می‌کنند. تندبادی توده‌های برف را به این طرف و آن طرف پراکنده می‌ساخت. از کنار انبوه تیر و تخته ها که به واسطه دوری از چراغ خیابان در تاریکی فرو رفته بود عبور کرد، با یک حرکت آهسته یک قطعه از تخته های سنگین را از زمین بلند کرده روی شانه اش گذاشت و آنگاه با قدم های آرام از حاشیه دیواری که سایه بارش روی آن افتاده بود به خانه رفت. ورودش بسیار به موقع بود. هیزم آنها به کلی ته کشیده بود. تخته را قطعه قطعه کردند و پشته ای از تراشه های سوخت تهیه دیدند. یوری آندریوویچ مقابل بخاری چنباتمه زد تا آن را روشن کند. ژیواگو آرام و بی صدا در مقابل دریچه کوچک و لرزان بخاری نشسته بود. الکساندر الکساندروویچ برای اینکه خود را گرم کند، صندلی راحتیش را به طرف بخاری کشید. دکتر از جیب بالا پوش روزنامه ای را بیرون آورد و به پدر زنش داد. آیا این را دیده بودید؟ نگاهی بکنید؟ یوری آندریوویچ هنوز مقابل بخاری چنباتمه زده با سیخ کوچک چوبها را زیر و رو می کرد و با خودش حرف می زد. چه جراحی ماهرانه ای؟ چاقوی جراحی را بر می دارید و با یک حرکت ماهرانه تمام دمل‌های گندیده را می برید. با سادگی و آسایش تمام شما دیو بی‌عدالتی را که قرنها به آن تعظیم کرده اید و احترام گذارده اید محکوم به مرگ می کنید. این بیباکی، این طریقه‌ای که شما فرجام هر چیزی را از اول مشاهده می کنید، امریست که مدت هاست با آن مأنوس آشنا شده ایم. ارتباط این مسئله با سازش ناپذیری پوشکین و ایمان مطلق تولستوی به حقیقت کاملا آشکار است. الکساندر الکساندروویچ به دامادش گفت: گفتید پوشکین؟ یک دقیقه تأمل کنید. من نمیتوانم در حالی که روزنامه را میخوانم به شما هم گوش بدهم. او تصور میکرد که یوری با او صحبت میکند. ضربه حقیقی نبوغ همینجاست. اگر شما بخواهید دنیای جدیدی خلق کنید و اصول زمان را عوض کنید، اول از شما میخواهند که میدان را تمیز کنید. اگر بخواهید این کار را بکنید، باید صبر کنید که قرون گذشته نفوذ خود را از دنیا برچینند. درست مثل این است که شما بخواهید یک بخش یا سطری از کتاب را شروع کنید. اما امروزه به خودشان زحمت این کار را نمی دهند. این تحول نو معجزه تاریخ است. به رسوبات زخیم قرون گذشته هجوم می برند بدون اینکه زندگی روزمره مردم را در نظر بگیرند. این تحول از ابتدا شروع نمی شود، بلکه از وسط کار خود را بدون هیچ گونه نقشه آغاز می کند. این تحول در چنین روزهایی که مانند روزهای دیگر اتوبوس‌ها و ترامواها از وسط خیابان عبور می کنند اتفاق می افتد. این است نبوغ حقیقی. فقط یک بزرگی و عظمت واقعی می تواند بدون در نظر گرفتن موقع و فرصت هدف غایی خود را طی کند. زمستان با قیافه‌ای نظیر زمستان گذشته فرا رسید. این زمستان مانند دو زمستانی که هنوز فرا نرسیده بود چندان خوفناک و وحشتناک نبود. اما به طور کلی تیرگی، گرسنگی و سرما و تجدید بنای کلیه شؤون زندگی و هستی که از مختصات زمستان است به چشم می‌خورد. مردم مجبور بودند برای دلبستگی اجباری به زندگی پیوسته در تلاشی غیر انسانی باشند و شب و روز زحمت بکشند و موفق نشوند. سه زمستان بود، یکی بعد از دیگری، سه سال بود، یکی وحشت‌زاتر از قبلی. این فصول ترسناک فشار خود را چندان متوجه سالهای 1917 و 1918 نکرده بودند، بلکه به نظر می آمد که بدبختی‌های تازه در سالهای آینده گریبانگیر مردم خواهد شد. این سه زمستان آنچنان از نظر بدبختی یکسان بودند که تشخیص آنها از یکدیگر غیر ممکن بود. نه زندگی گذشته و نه اصول جدید هیچ کدام حاکم بر سرنوشت مردم نبودند. این دو اصل هنوز هم به دو